شد، ولی یه جنس دیگه از در واقع رابطه رو یاد گرفتیم. شاید ما استفاده از مثلا تکنولوژی بیشتر شد، نقشش پررنگتر شد تو زندگی دوره کرونایی، و به اضافه اینکه یاد گرفتیم که محبت، نودوستیمون، همراهیمون، همدلیمون، مراقبت کردنامون میتونه شکلای دیگه هم به خودش بگیره که شاید در حالت عادی اصلا بهش توجه نمی‌کردیم که میتونیم این کارا رو هم انجام بدیم. و یه نکته دیگه این که خب بله، بهبود رابطه ها، خود کرونا باعث شد خیلی جاها که رابطه ها بهبود پیدا کنه، به خاطر اینکه حالا طبق فرمایش این بزرگوار، به خاطر اینکه به مرگ احساس کردیم نزدیکتر هستیم، شاید فکر کردیم که باید بیشتر قدردان باشیم، بیشتر قدرشناس باشیم، بیشتر همدیگر رو ببینیم یا مورد توجه یا مراقبت خودمون قرار بدیم، و این کمک کرد که یه جایی حتی رابطه ها بهبود پیدا کنه، محکم‌تر بشه، آدم ها قدر همدیگر رو بیشتر بدونن، همدلتر بشن، همراهتر بشن با همدیگه. فکر میکنم که به هر حال خب خدا رو شکر که برای نفر دومی خاصیت و این بخش مثبت رو داشته، و برای نفر اول هم بله این دوره همیا کمتر شده، ولی به هر حال ما یک دوره گذر از شرایط پاندمی رو داریم تجربه میکنیم که هنوز یه بخش از دلواپسی و نگرانی ها همراهمون هست و یه بخش های مراقبت های بهداشت درمانی که شاید همچنان توصیه میشه، ولی توی این دوره گذر قطعا میتونیم بگیم که میره به سمت بهبود. یعنی پیشبینی این هستش که شاید خیلی از روابط اجتماعی و فردی و خانوادگیمون بهبود پیدا میکنه، و درسته بر خدا رحمت کنه خیلی از آدم ها رو از دست دادیم، خیلی از دوستانمون، آشنایانمون، نزدیکانمون از دست رفتن، خیلی همون همچنان سوگوار هستیم، ولی این دوره گذر شاید کمک بکنه به این که ما بتونیم روابطمون رو آهسته آهسته بهبود بدیم، چون میدونیم که بالاخره بخشی از روابط برگشته. اینجوری نیست که دیگه همه خانواده ها الان دیگه دور باشن، همو نبینن. اون مراقبت های بهداشتی یا بخش سلامت جسمی و خود کنترل بیماری، یه مقدار پروتکل ها کم رنگتر شده، شاید پروتکل ها الان دیگه این اجازه رو میدن که آدم ها همو ببینن، لمس کنن، نمیدونم خانواده ها بچه هاشون رو در آغوش بگیرن، والدینشون رو از نزدیک ببینن. میتونم بگم که توی بازده زمانی که اگر این خانم به خودشون فرصت بدن، اینا به سمت بهبود خواهد رفت.
بسیار متشکرم. غیر از اون خانم دکتر، شاید برای خیلی ها این موضوع پیش اومد که دنبال راهکارهایی گشتیم ما آدم ها برای اینکه بتونیم ارتباطاتمون رو شکل دیگری بدیم. فضای مجازی به شدت کمک کرد، اصلا گروه های ساخته شد توی گروه های خانوادگی که مرتب از حال هم با خبر باشن، یا همین آموزش مجازی که اصلا ما میتونم بهش بگم
تجربهشو نداشتیم،
بهش اصلا اعتقادی نداشتیم، احساس میکردیم اصلا نمیتونه مفید واقع بشه و الان چقدر ازش داریم استفاده میگیریم، چیزی که شاید در جهان خیلی سال بود داشتن ازش استفاده میکردن و منابع علمی که ما الان انگار آشتی کردیم باهاشون، به راحتی میتونیم دسترسی داشته باشیم، وقت کمتر، ترافیک کمتر میگذاریم، یعنی در حقیقت تجربه میکنیم برای اینکه به یک منبع علمی یا یک آموزش دسترسی داشته باشیم. غیر از اونم حالا شنوندگان عزیزمون از تجربه هاشون به ما میگن میتونیم خیلی اشاره کنیم به آدم هایی که از فضای مجازی نهایت استفاده کردن برای اینکه یک کسب و کار پر رونق رو راه بندازن. آدم هایی که یک زندگی کاملا عادی یا حتی زیر خط فقر رو تجربه میکردن و با استفاده از اون موقعیت شکفته شد در حقیقت. یک تیزبینی و گذر از بحران سریع رو انگار تجربه کردن و بهش به چشم فرصت نگاه کردن. درسته.
ببینین تهدیدها که یکیش در واقع وضعیت‌های بحرانی به عنوان تهدید اگر که بگیم که بخش زیادیش حساب میشه، میتونن در واقع کمک بکنن برای اینکه به قول فرمایش شما یه جهش، انگاری که انگار ذهن خلاقانه میگرده برای اینکه بتونه رفتار خودش رو متناسب با اون تهدید تنظیم بکنه. بنابراین خیلی وقتا تهدید تبدیل به فرصت میشن. یعنی اگر که بخوام حتی به همین دوره کرونا نگاه کنیم، میبینیم که بله استفاده از تکنولوژی توی صحبتام اشاره کردم خیلی باب نبود، خیلی بلد نبود، بله. خیلی استفاده نمی‌کردن. حتی جوری شد که پدر بزرگ مادر بزرگام یاد گرفتن بله. که از تکنولوژی استفاده بهینه کنن. به قول فرمایش شما، خب یه بخش زیادی از این استفاده از تکنولوژی و استفاده از فضای مجازی کمک کرد که ترافیک کمتر بشه، کمک کرد که هوا تمیزتر شد، انرژی کمتر مصرف شد، یعنی کمک کردیم به حفظ منابع، انگار به شکلی کمک کردیم، شهر تمیزتر بود، آدم ها در یک فضای دیگه‌ای تونستن که به کاراشون برسن. خب خیلی از در واقع جلسات، برنامه ریزی ها رفت در شکل مجازی و خب این تجربه جدیدی بود. یاد گرفتیم که از نوع دیگری کنار هم باشیم و کار تیمی انجام بدیم، از نوع دیگه‌ای آموزش ببینیم و یاد بگیریم. و حالا صحبت شما رو اگه بخوام تایید کنم، حتی خیلی کسب و کارهایی رو راه انداختن که خیلی هم سودآور شد براشون و تونستن از این فضا یا این موقعیت یا این تهدید فرصت خیلی ایدئال و خوبی رو برای خودشون ایجاد بکنن. در کنارش ما مشارکت رو از جنس دیگه تجربه کردیم، مسئولیت پذیری رو از جنس دیگه تجربه کردیم. شاید قبلا فقط فکر میکردیم که مسئولیت پذیری این هستش که یه فرد صبح پاشه بره مدرسه، بره سر کارش، وظایف مادری، پدری، فرزندیش رو در واقع ایفا بکنه و صرفا هم با جنس حضوری بله. ولی این که ما میتونیم غیر حضوری هم مسئولیت هایی رو به عهده بگیریم یا مسئولیت پذیر باشیم یا حتی مسئولیت پذیرتر باشیم رو، خب این درس بزرگی بود که یک بحران جهانی به همون آموخت ده. و یاد گرفتیم.
بسیار از شما متشکرم و از شما هم متشکرم که همراه ما هستید. شما همچنان میتونید تجربیاتتون رو با ما در میون بگذارید. 2265-2876 شما تلفنیست که در اختیار شماست. اما در این بخش از برنامه فرصت امروز رو به شما تقدیم میکنیم با صدای حامد صادق.
سلام، وقت بخیر. خیلی خوش اومدید به بخش فرصت امروز در برنامه با هم حرف بزنیم. من حامد صادقی هستم، کارشناس روانشناسی، و خیلی خوشحالم که توی این بخش در خدمت شما. توی قسمت میخوام در مورد تعصب‌ها و تعصبمون به خصوص روی باورهامون صحبت کنم. پژوهشی که تو دانشگاه آیووا انجام شد میگه آدم‌ها زمانی که به یک باور و یک نتیجه برسن، احتمالاً اون نتیجه و اون باور رو تغییر نمیدن، حتی اگر یک سری مستنداتی بیاد که نشون بده اون باورهایی که دارن اشتباهه و چسبیدن به اون باور براشون هزینه‌های واقعی و ضررهای مالی داره. و تو پژوهش بعدی متوجه شدن که ما میایم تجربیات جدید رو طوری تفسیر می‌کنیم که باورهای قبلیمون رو تایید کنه، و اونم آزمایش کردن که چرا ما اینقدر روی باورهامون تعصب داریم و اینقدر به این باورهای قدیمیمون چسبیدیم. فهمیدن دلیلش اینه که اون حرفهایی که قبلا زدیم، باورهامون، رفتارهامون و تصمیمهایی که قبلا گرفتیم زیر سوال نره. یعنی ما میایم کلی جنگهای روانی، ناراحتیها، مخالفت ورزیها، متعصب بودنهای مختلف رو تحمل میکنیم صرفا به این خاطر که نمیخوایم باورها و رفتارهای گذشتمون زیر سوال بره. و اتفاقا دلیل این که خیلی از فیلمها پرفروش میشن این که میان اون باورهایی که ما داریم رو تایید میکنن، و از همین راه، یعنی راه تایید باورهامون، مثل این که آدمهای ثروتمند به ناحق ثروتمند شدن و ثروتمند شدن از راههای درست امکان پذیر نیست، و یا مثلا کسایی تو یک سری از کارها موفق میشن که تو اون کار استعداد خاص و عجیب غریب دارن که از همون ابتدای کار تو اون کار خیلی خوب پیشرفت میکنن و هیچ مشکلی ندارن. این چیزی که میخوام بگم اینه که هر زمان داشتی روی یک باور تعصب به خرج میدادی و متعصبانه رفتار میکردی، ببین چرا داری انقدر اون باور پافشاری میکنی؟ آیا برای تأیید رفتار و افکار گذشته؟ آیا نمیشه جور دیگه به اون موضوع نگاه کرد؟ آیا چیزی که طرف مقابلت میگه چیز غیر منطقیه و نمیشه به اون استناد کرد و اونطوری فکر کرد؟ و سعی کن باور رو داشته باشی که اون باور بهت کمک میکنه که آرامش بیشتر، زندگی بهتر و روابط بهتری رو داشته باشی. خیلی متشکرم که تا انتهای این بخش همراه من بودید. یا حق.
متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. شما میتونید از تجربیات خودتون به ما بگید که شما از دوران کرونا چه چیزی آموختید. ما با خانم دکتر امیری عزیز گفتگو کردیم و هر کدومون از آموخته‌های خودمون اتفاقا صحبت کردیم. من به این اشاره کردم که من چقدر پذیرشم نسبت به آموزش آنلاین، جلسات مشاوره آنلاین اصلا عوض شد. ما خیلی از اتاقهای درمانمون رو باورمون نمیشد که بتونیم به صورت آنلاین یا دور از فرد برگزار بکنیم.
دقیقا. ببینید، تصور این بود که هیچ وقت نمیتونه مثلا یک روانشناس با مراجعش در یک فضایی که کاملا از هم دوره این رو تجربه بکنن که میتونه در واقع یک فرایند درمانی مداخلات روانشناختی از طریق آنلاین اتفاق بیفته. یعنی همیشه هم مراجعین این تصور رو داشتن که باید درمانگر رو ببینیم، حتما. و هم خود درمانگر که حتما باید مراجع رو ببینم از نزدیک، ولی اینکه بره تو فضای مجازی و به شکل آنلاین بخواد اتفاق بیفته، خب یه تجربه جدید بود که اتفاقا به نظرم میرسه که هم نفوذ خدمت رو بیشتر کرد، هم گستردگی و دسترسی شو. حالا تو صحبتم با شما اشاره کردم، الان خیلی از افراد طرف مثلا توی بندرعباس نشسته با یه درمانگری در نمیدونم مشهد داره آنلاین مراجعه در واقع مشاورهشو میگیره، یا تو تهران یا یه جای دیگه، و این خب خیلی کمک کننده بود برای اینکه دسترسی آدم‌ها در تمام در واقع شهرها، شهرستانها و روستاها به درمانگری که دلشون میخواد و به سرویسی که دلشون میخواد و خدماتی که دلشون میخواد از طریق این در واقع فرصت ایجاد شد.
بله، بسیار از شما متشکرم. و حتی ما بسیاری از هموطنانمون رو داشتیم که خارج از ایران زندگی میکردن و دسترسی به یک مشاور یا درمانگر هم زبان
خودشون باشه، بله، بله. با فرهنگشون
آشنا باشه، بسیار بهشون کمک کننده بود و این چیزیست که ما در حیطه درمانگری تجربه کردیم.
تجربه خوشایند
و دوستان عزیزمون میتونن تجربیات خودشون رو با ما در میون بگذارن، اونها که با 2265 28 76 تماس میگیرن.
باعث شد که سفت و روش بسیاری از رفتارامون رو تغییر بدیم و بدونیم که با تمام اون امکاناتی که داریم، ولی وقتی تنها باشیم هیچ احساس خوشبختی نداریم. پس آموختیم که چشما رو باید شست، جور دیگه باید نگاه کرد. یعنی این کرونا درس‌های بسیاری به همه دنیا داد.
کرونا بحران بود، باید استفاده میکردیم. مثلا از با خوندن کتاب، با دیدن فیلم‌های قشنگ، با حل جدول، با کارهایی که نکردیم، انجام ندادیم، بازد نشده، اون دوران خوبی بود. یعنی فقط وحشت و بیماری و اینا نبوده، باید چیزایی دیگه هم در نظر بگیریم.
مثلا من کرونا اثر خیلی بدی روی سریا گذاشت، یه سری هم درس ها با ما داد. خیلی از جان از دست دادیم، خیلی از جان کار پلیسی زحمت کشم، ولی ما یه درس هایم گفتیم زندگی اینقدر از روزیم ما شب و روز حرف بزنیم، وقتی یه سری کچی که ویروسی که اصلا دیده نشده اینجور از پا آدم در میاد، یکم بودم فکر خودم باشه، فکر زندگی هم باشه.
کرونا به ما آموخت که ما بیشتر از اینکه فکرشو بکنیم قوی هستیم. در مقابل بیماری، در مقابل تنهایی، در مقابل پرستاری از بقیه افراد خانواده، در مقابل ترس، ما مقاومت کردیم با تدابیر ماهرانه و عبور کردیم از این ماجراها. موفق باشید. خدا حافظ.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون. صدای دوستان عزیزمون رو شنیدیم و نظر سرکار خانم دکتر مهری امیری.
ببینید، ما در این وضعیتی که پاندمی برامون ایجاد کرد، خب توجهمون به خودمون و به اطرافیانمون بیشتر شد. و خب این توجه به خود کمک کرد که شاید خودمونو بیشتر بشناسیم که خب همچنان هم در واقع داریم این کار رو انجام میدیم، یعنی داریم استفاده میکنیم از اینکه من چه ظرفیتی دارم، چه توانی دارم، چه در واقع حالات یا احساسات و عواطفی دارم، چقدر زود رنجم، چقدر آدم مقاومی هستم، چقدر آدمی هستم که حالا پیشینه یا سابقه تجربه مشکلات روانی رو داشتم. مثلا اینکه حال خوب نداشتن رو تجربه کردم قبلا، آیا اینو داشتم تو پروندم، توی ذهنم، توی در واقع خاطراتم؟ اگر اون بودم الان ممکن هستش که اون اتفاقی که قبلا تجربه کردم، اگر الان وضعیت بحرانی پیش اومده، اونها دوباره سراغم بیاد یا مثلا بزرگتر تجربهش بکنم یا حادتر تجربهش بکنم. بنابراین در واقع این دوره پاندمی داره به ما یاد میده که من علاوه بر این که باید خود مراقبتی بکنم، باید حواسم هم به این باشه که بتونم یاد بگیرم که چقدر میتونم توان، ظرفیت، پتانسیلم رو شناسایی بکنم. چقدر من زور دارم، چقدر به لحاظ روانشناختی توان مقابله دارم، راهکارهای مقابله این معمولا چیه، من تو شرایط خاص یا شرایط حاد یا شرایط ویژه چجوری فکر میکنم، چجوری احساس میکنم، چجوری رفتار میکنم، و توی شرایط اجتماعی چقدر زور و توان دارم، یعنی من چقدر دوست و رفیق دارم، چقدر خانوادم حامیان، چقدر من به شکل معنوی، حالا صرفا مادی نه، حمایت میتونم از اطرافیان بگیرم،
سرمایه اجتماعی من
چقدر سرمایه اجتماعی دارم، چقدر من در واقع در شرایط بحران یا وضعیت‌های بحرانی اگر برای من موقعیت‌های خاصی ایجاد بشه میتونم اونا را تبدیل به تهدید بکنم یا تبدیل به فرصت بکنم. ممکن هست همون تهدید رو من دوباره ازش تهدید بسازم، ممکن از اون تهدید تبدیل به فرصت بکنم، موقعیت‌های جدید رو تجربه بکنم. چقدر من در زمان‌هایی که فراغت برام ایجاد میشه، اون فراغت‌ها میتونه برای من کسالت آور باشه، چقدر میتونه خوشحال کننده باشه، چقدر میتونم به قول فرماشه که از این بزرگواران که گفت بیشتر کتاب خوندیم، بیشتر مطالعه کردیم، چقدر اون فراغته که ایجاد شده من ازش بهینه استفاده کردم، چقدر توان برنامه ریزی داشتم، چقدر توان تصمیم سازی و تصمیم گیری داشتم. بنابراین میتونیم بگیم که یک انگار که یک بسته یا یک پکیج بزرگیه که من میتونم توی این توی خونه های خالیش، اگر فکر کنیم که من یه جدول در اختیار دارم که توی خونه های خالی این میتونم یک طرفش در واقع ظرفیت ها و پتانسیلم و توانمندی های خودم و توانایی هامو رو بسنجم، یه طرفش این که ضعفام، نقاطی که میتونم آسیب پذیر باشم، نقاطی که میتونه من رو آسیب پذیر بکنه، اینها رو میتونم بچینم و متناسب با اینکه من توی این جدول چی پر کردم ببینم که من کجای داستان این وضعیت بحرانی قرار دارم و چه کاری بایستی براش انجام بدم. بنابراین میتونیم بگیم که اگه قرار باشه که هر کدوم از افراد فکر کنن که من در شرایط وضعیت بحرانی چی کار باید بکنم، نیاز به این جدوله داریم، یعنی باید ببینیم، بسنجیم انگار از قبل، باید بدونیم من کیم، چی کار میتونم بکنم و چه کاری رو باید انجام بدم، و اینکه چقدر من توی این در واقع چیزی که الان دارم به این سه تا سوال پاسخ میدم، چقدر روی کردم یا مواجهم اینه که بیشتر منو میبره به سمت هیجانی عمل کردنه یا به سمت منطقی عمل کردنه. بنابراین فکر میکنم که نیازه که ماها یاد گرفتیم و داریم یاد میگیریم که اگر من این مدلی همیشه رفتار کردم و الگوی رفتاریم این بوده، شاید وقتشه که یه خورده کمک بگیرم، یه خورده خودم بیشتر فکر کنم، و اگر واقعا به این نتیجه رسیدم که انگار خودم نمیتونم از پسش برمیام، کمک بگیرم، از این متخصص کمک بگیرم. من همیشه اینجوری دارم مواجهه انجام میدم، همیشه دارم این مدلی رفتار میکنم، اگر قرار باشه رفتار دیگه از خودم نشون بدم یا جور دیگه ای فکر بکنم و تصمیم بگیرم، با چی کار بکنم براش، و حتما براش کمک بگیریم.
بسیار از شما متشکرم. در حقیقت به نظر میرسه با توجه به صحبت هایی که خانم دکتر امینی عزیز داشتن، همین زندگی زیسته‌ای که ما در دوران کرونا داشتیم و کماکان داریم، دوران کرونا تمام نشده ولی میتونیم بگیم به شکلی از نوع بحران برای ما کم کم داره خارج میشه و به نوعی بخشی از زندگی ما شده، این زندگی زیسته میتونه ما رو برای بحران‌های بعدی قوی‌تر کرده باشه.
آینده نگریمون رو کمک میکنه آینده نگرتر باشیم، کمک میکنه که در واقع بتونیم شاید پیش بینی کنیم که در بحران بعدی ممکنه که احساس، فکر و رفتار من چطوری تنظیم بشه و اینکه آدم‌ها بالاخره ما رو به رشدیم، رو به بزرگتر شدنیم، هم به لحاظ سنی هم به لحاظ رشدی. وقتی میگم رشدی، رشد در واقع مفهوم روانشناختیش کامل، یعنی ما یه نیازهایی متناسب با شرایط رشدیمون برامون حادث میشه که متناسب با اونم تصمیم میگیریم. برای همین وقتی که داریم به این سمت حرکت میکنیم، کمک میکنه که ما بتونیم پیش بینی کنیم که ظرفیتمون شاید به لحاظ جسمی، روانی، اجتماعی شاید ضعیف‌تر بشه، شاید قوی‌تر.
بسیار از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر مهری امیری، روانشناس سلامت، همراه خوب ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم بودن. نشانی فضای مجازی ما @_با_حرف_بزنیم، با هم حرف بزنیم. ممنون که ما رو شنیدید. اگر دوست دارید به 162 شما تلفن روابط عمومی سازمان هم میتونید زنگ بزنید و نظرتون رو بگید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت.
اگرچه زود، اگرچه دیر، خوشم با عطر یاد تو تو این اتاق که دلگیر. منم میرم از این خونه، میخوام از خاطر دور شم، ولی انگار نمیتونم یه کاری کن که مجبور شم. یه کاری کن که حاول شه دیگه از خوابی بیدار شه، نذار این احساس من به غمت عادت کنه، هر جا عاشق میبینه به اون حسادت کنه. تو دیگه رفتی از اینجا، اگرچه زود، اگرچه دیر، خوشم با عطر یاد تو این اتاق که دلگیر. منم میرم از این خونه، میخوام از خاطر دور شم، ولی انگار نمیتونم یه کاری کن که مجبور شم.
بعضی از صداها خیلی برامون خاطر انگیزن،
انگار که رو برگ گل لاله بازی خامه دوزیش کرده بودن، قایم موشک بازی میکردن، تو چشاش دوتا نگین گرد ساب.
بعضی از صداها رو که میشنویم دلتنگ میشیم.
الو ماما، خیلی دلم برا تنگ شده.
بعضی از صداها صدای زندگی هم. از بعضی صداها میترسیم، اما به بعضی صداها بی تفاوتیم. به صدای قلبت اهمیت بده. قلب سالم مساوی است با زندگی. رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
پیشای به سوی تندرستی، تا روز شبت کنون به تامم، ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
نوشیدنی‌های نوشین.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم.
باشه خداحافظ.
جانم ایزان، جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
یه شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد جرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لقمن یعنی چی؟ میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن نوریکس لومن نوریکس لومن نوریکس لام نوریکس لومن نوریکس لومن نوریکس لام
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45 390 نوریکس، مثل روز